بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ثم مقتضی اصل عدم الفرق فی سقوط الخیار بین بقاء العیب الحادث و زواله، فلا یثبت بعد زواله لعدم الدلیل على الثبوت بعد السقوط. قال فی التذکره عندنا ان العیب المتجدد مانع عن الرد بالعیب السابق سوا انزال ام لا، لکن فی التحریر لو زال العیب الحادث عند المشتری ولم یکن بسببه کان له الرد ولا عرش علیه. انتها. ولعل وجهه ان الممنوع هو رده معیوبا لاجل تضرر البای و زمان المشتری لما یحدث، وقد انتفی الامران ولو رضی البایع برده مجبورا بالعرش او غیر مجبورن جاز الرد کما فی الدروس و غیره لان عدم الجواز لحق البایع و الا فمقتضا قاعده خیار الفسخ عدم سقوطه به حدوث العیب، قایت الامر ثبوت قیمت العیب، و انما منع من الرد هنا للنص والاجماع اول الضرر، و مما ذکرنا یعلم ان المراد بالعرش الذي يغرمه المشتري عند الرد قیمت المعیب للعرش الذي يغرمه البایع للمشتري عند عدم الرد، لان العیب القدیم مضمون بزمان المعاوضه و الحادث مضمون به زمان الید. ثم ان صریح المبسوط انه لو رضی البایع به اخذه معیوبا لم یجز مطالبته بالعرش و هازا احد المواضع التي اشرنا فی اول المسئله الى تصریح الشیخ فیها به ان العرش مشروط بالیأس من الرد و ینافیه اطلاق الاخبار به اخذ العرش. می فرماین بحث در این بود که کجاها عیب حادث مانع رده و کجاها عیب حادث مانع رد نیست. فرمودن اگر عیب حادث بعد القبض و بعد انقضاء خیار المشتری باشد، اینجا این عیب مانع رده و حق این که دیگه اون جنس را رد بکنه نداره. در این که ممنوع از رد است فرقی نیست بین این که عیب حادث باقی باشد یا عیب حادث زائل بشود. اگر در این جنسی که در دست مشتری بود عیبی حادث شد و بعد از حدوث عیب این عیب برطرف شد، ولو عیب برطرف هم بشود دیگه مشتری حق رد اون جنس معیوب را نداره. چرا؟ به علت این که حدوث العیب حق ردش را ساقط میکنه. حق رد که ساقط شد اگر بخواهد ثابت بشود ثبوتش دلیل میخواد و فرض این است دلیلی در کار نیست. پس فرقی نیست بین این که عیب حادث زائل بشود و یا عیب حادث باقی باشه. فقط مرحوم علامه قدس سره در تحریر آمده ان فرموده ان که اگر عیب حادث زائل شد می شود جنس را مشتری به بایع رد بکنه، و مرحوم شیخ می‌فرمایند شاید وجه این که مرحوم علامه گفته ان رد جایزه این دو امر باشه، که اولا حق و رد به خاطر نص نبوده، حق و رد به خاطر اجماع نبوده، بلکه حق و رد به خاطر ضرری بوده است که متوجه بایع می شده. اگر جنس معیوب را می خواست تحویل بدهد متضرر می شد و لا ضرر آمده بود قبل حدوث العیب حق و رد را ثابت کرده بود، و لا ضرر آمده بود بعد حدوث رد بعد حدوث العیب حق و رد را ساقط کرده بود. عیب که برطرف شد اگر جنس را بخواهد تحویل بدهد دیگه ضرری در کار نیست. پس چون علت سقوط که تضرر باشد مرتفع شده است، بنابراین رد جایزه. این اولا. و ثانیا عیب حادث موجب زمان مشتری شده بود، موجب این بود که مشتری نسبت به این عیب ضامن باشه. اون عیب که برطرف شد زمان مشتری هم برطرف میشه. پس علت سقوط و رد دو چیز بود، یکی تضرر البایع و یکی زمان المشتری. و بعد از آنی که عیب برطرف شد هم ضرر بایع جبران شده است و هم زمان مشتری مرتفع شده، بنابراین عرض می شود که رد جایزه. تمام این حرفا که ما گفتیم کجا رد ساقط است و کجا رد ساقط نیست در جایی است که بایع راضی به رد نباشه. اما اگر بایع راضی به رد شد، یعنی همین جنسی که معیوب هست همین جنس معیوب را راضی شد قبول بکنه، اگر راضی به رد شد اینجا قطعا رد جایزه. چرا؟ چون سقوط و رد رعایتن لحق البایع بوده، یک حکم تعبدی محض نیست، یک واجب تعبدی نیست. شارع مقدس فرمود نمیتواند مشتری جنس معیوب را رد کند چون بایع متضرر میشه. وقتی خود بایع راضی به قبول شد چرا این عرض شود که رد دیگه جایز نباشه؟ پس اگر راضی شد رد جایزه. منتها حالا که رد را قبول کرد آیا میتواند مطالبه عرش بکنه یا نمیتواند مطالبه عرش بکنه؟ این هم مبتنیست بر همون مسئله ای که ما در اول ظهور عیب گفتیم. گفتیم ظهور عیب باعث دو چیزه، یکی رد المعیوب یکی عرش. منتها مرحوم شیخ در مبسوط نظر شریفشون این بود که عرش جایی هست که ما از رد معیوس باشیم، و الا اگر رد ممکن باشه و رد جایز باشه اینجا جای عرش نیست. و چون بایع به اون جنس معیوب رضایت داده است و حاضر شده است جنس معیوب را قبول بکنه، پس دیگه حق مطالبه عرش نداره، چون عرش جایی بود که ردی در کار نباشه و اینجا فرض این است که رد در کار هست. شیخ هم اونجا حرف شیخ را رد کردن و هم اینجا حرف شیخ را رد می کنن. میگن روایاتی که عرش را ثابت می کند روایات اطلاق داره و شرط نشده است در روایات که عرش مال جایی است که ما از رد مایوس باشیم. چه از رد مایوس باشیم چه از رد مایوس نباشیم، یکی از راه‌هایی که ضرر مشتری به وسیله او جبران می شود گرفتن عرشه. خب اگر این نظر را پذیرفتیم بنابراین این حرف مرحوم شیخ را هم قبول نداریم. یکی از مواردی که عیب موجب سقوط رد می شود عرض می شود که تبعض و صفقه هست. منتها قبل از آنی که تبعض و صفقه را بگیم، این مسئله را دیروز هم اشاره کردیم. ما گفتیم دیروز اگر مشتری خاص خسارت را بدهد و اگر خاص عرش بدهد، این عرشی را که مشتری میدهد غیر از عرشی است که بایع میدهد. چرا؟ به علت این که زمان بایع زمان معاملی است، اما زمان مشتری زمان یده، و زمان معاملی با زمان ید با هم فرق داره. زمان معاملی معناش این است که فروشنده نسبت به این معامله ای که انجام گرفته است ضامنه. این کتاب را فروخته است به 100 تومان، در مقابل اون 100 تومان نسبت به این کتاب ضامنه، نه نسبت به قیمت واقعی کتاب. ممکنه قیمت واقعی کتاب 500 تومان باشه، ممکنه قیمت واقعی کتاب 50 تومان باشه. نسبت به قیمت واقعی بایه هیچ ضمانتی نداره، عهده‌دار چیزی نیست. نسبت به 100 تومانی که ثمن این کتاب هست عهده‌داره، یعنی عهده‌دار بود که کل 100 تومان را بگیرد و کل کتاب را تحویل بده. ولی وقتی کتاب معیوب از کار درآمد، 1/10 کم شد، 1/5 کم شد، پس در واقع چقدر از ثمن کم میشه؟ نه 1/5 قیمت واقعی، بلکه 1/5 از اون ثمن که 100 تومن باشه کم میشه، 1/5 کم میشه دیگه. عنایت فرمودید به این زمان میگیم زمان معاملی. اما زمان ید معناش این است که آدم اگر مال مردم را تلف کرد، باید از عهده مال خارج بشه تا خود عین باشد، عین را باید بده. عین که نباشد، بازم عین به عهده آدم هست، عین از عهده آدم ساقط نمیشه. فقط در حین ادا، اگر عین موجود نبود میریم سراغ بدلش. بدل مثل بود، مثل میدیم. بدل قیمت بود، قیمت همون لحظه را که خواستیم بدیم میدیم. پس بنابراین در این مواردی که بایع راضی به معیوب میشود، میتواند مطالبه عرش بکنه و مراد از عرش ما هم قیمت واقعی اون عیبه. اون عیب هر قیمت واقعی دارد، اون قیمت واقعی را از مشتری مطالبه میکنه. پس اگر اینجا عرش گفتیم، این عرش غیر از اون عرشه، و لذا گاهی ازش تعبیر به عرش میکنیم، گاهی ازش تعبیر به بدل میکنیم، گاهی ازش تعبیر به قیمت العیب میکنیم، و همه اینها درسته. در حالی که بایع فقط عرش را باید بده، و عرش هم یعنی اون نسبتی که ثمن به اون جزء معیوب دارد، به همون نسبت از ثمن اون جزء چه می شود؟ کم می شود. این خلاصه ی حرف مرحوم شیخ در اینجا. یکی از عیوب حادثی که موجب سقوط رد مشتری می شود، تبعض و صفقه هست. اگر صفقه و متاع متبعض شد، یعنی عیب در همه جاش نبود، عیب در بعض از ثمن بود، یا عیب در بعض از مثمن بود، همین که خواست نسبت به اون بعض از این حقش استفاده کند، بایع میتواند زیر بار نره. بایع میگد ما معامله بر این جزء واقع نکرده بودیم، ما معامله بر متاعی واقع کرده بودیم که اینم یک جزءشه. شما که خواستید رد کنید، یا کل متاع را باید رد کنید، یا کل متاع را باید پیش خودتون نگه دارید و عرش مطالبه کنید. پس اگر مقداری از اون متاع را خواست تحویل بدهد، بایع میتواند از تحویل گرفتن چه کار بکنه؟ خودش را اجتناب بکنه و زیر بار نرود. منتها تبعض صفقه سه صورت یا چهار صورت تصویر داره. گاهی به این است که مسمن ما متبعض می شود، یعنی مسمن ما متعدده، یعنی این کتاب و این عبا را در یک معامله مجموعاً می فروشه طرف به 1000 تومان. اینجا متاع ما متعدده، یکیش این کتابه، یکیش این عبا، نه اینکه کل واحد از اینها مسمنه. مسمن یک چیزه، اما اون یک چیزیست که چند چیزه، مرکب از چند چیزه. گاهی اینجوریست، گاهی سمن متعدده. تعدد هم که عرض میکنیم نه چند تا سمن، یک سمنه، اما یک سمن عبارت است از 1000 تومان و 10 من گندم. این مجموع آمده است و سمن این معامله واقع شده. اینم یک نوع. نوع سوم این که بایع متعدد باشد. مثلا این خانه بین زید و عمرو مشترکه و زید و عمرو بیان دوتایی خانه را بفروشند. اینجا فروشندگان چی هستند؟ متعدد هستند. این خانه را مجموعاً بفروشن به 1,000,000 و شرط هم بکنن که این خانه نمور نباشه و بعداً این خانه نمور از کار در آمد. حالا مشتری بخواهد سهم زید را رد بکنه اما سهم عمرو را پیش خودش نگه داره. این هم تبعض و صفقه هست دیگه. دقت فرمودید، می تواند زید از قبول اون بخش خودداری بکنه، بگه بنده سهمم را با سهم عمرو فروخته بودم، من نمیخوام شریک تو باشم، من شریک عمرو باشم، مسئله ایست، و قبول نکنه. عنایت فرمودید. این یک قسم. گاهی هم به این است که مشتری متعدده، زید و عمرو مجموعاً این دو نفر میان و یک خانه را به 1,000,000 میخرن، بعدن خانه نمور از کار در میاد، یکی از مشتری ها میخواد از حق الفسخ خودش استفاده کند و خانه سهم خودش را رد بکنه، اون دیگری رد نمی کنه. باز اینجا میتواند طرف از قبول خودداری بکنه، بگه مجموع معامله ما یک خانه بود، یا یک خانه را تحویل بدید یا همه خانه را قبول کنید و عرش اون سهم زید را که یا عمر را که میخواستید اون را مطالبه کنید. ثم مقتضی الاصل، مقتضای قاعده در این که ما گفتیم اگر چنانچه عیبی حادث شد این عیب حادث حق و رد را ساقط می کند، مقتضای اصل و قاعده عدم الفرق فی سقوط الخیار، فرقی نیست در سقوط خیار بین بقاء العیب الحادث، این عیب حادث باقی باشد، و زوالهی، یا این عیب حادث برطرف شده باشه. بنابراین فلا یثبت بعد زواله، حق و رد دو مرتبه ثابت نمی شود، چیزی که ساقط شد ساقط ثابت نمی شه. فلا یثبت حق و رد بعد زواله، چرا؟ لعدم دلیل علی الثبوت بعد السقوط، حدوث العیب حق و رد را ساقط کرد، چیزی که ساقط شد اگر بخواهد ثابت بشود دلیل میخواهد، تا دلیلی نباشد از ساقطو لا یثبت. لعدم دلیل علی الثبوت بعد از سقوط. قال فی التذکره، مرحوم علامه در تذکره فرموده اندنا ان العیب المتجدد مانع اون ان رد بالعیب سابق، عیب حادث مانع است از این که انسان معامله را به واسطه عیب سابق رد بکنه. این مانع جدید و این مانع متجدد فرقی نیست، سوا اون زالا که این مانع از بین برود املا. این حرف تذکره. لکن فی التحریر، اما در تحریر خلاف تذکره فرموده، لوزال العیب الحادث عند المشتری، اگر عیب حادث برطرف بشود، ولم یکن به سببه، و حدوث عیبم به سبب مشتری نبوده، خود به خود این عیب اتفاق افتاده است، ولم یکن این عیب حادث به سبب مشتری، کان له الرد، می تواند این جنس را به واسطه اون عیب سابقش رد بکنه. البته وقتی رد کرد ولا عرش علیه، قهرن دیگه حق العرش هم نداره. حق العرش کجا داشت؟ وقتی که بله ولا عرش علیه، نه این ولا عرش علیه مبتنی بر مسئله بعده، که هر کجا عرش جایزه، کجا عرش مجزیست، جایی که ما مایوس از رد باشیم، و الا هر کجا رد بود دیگه عرشی نیست. نمیخوام بگیم ولا عرش له، میخوام بگیم ولا عرش علیه. این فتوا را قبول نداریم البته. بله اینم بله، احتمال بدی نیست. بله که بله که با علاج شخص مشتری برطرف نشده باشه. خب اگر با علاج مشتری هم برطرف بشه فرقی نمیکنه. البته محشین گفتن، ولی میگن فرقی نمیکنه، این جهتش فارق نیست. یعنی چه عیب به سبب مشتری برطرف بشه، چه به سبب مشتری برطرف نشه. یه وقت از عیب به سبب مشتری به وجود میاد، خب خودش باعث این ضرر شده. اینجا بگیم برطرف هم بشود، عرض شود که باید از عهده بر بیاد و دیگه حق و رد نداره. حالا ولا عرش علیه علی حالن، منظور این است که چون رد میکنه دیگه عرش شود که عرشی را نباید به بایع بپردازه، چون در واقع عیبم برطرف شده است دیگه. عرشی چی بخواد بده؟ عرض میشود که بله مالش بوده، خب نگهداری کرده، شیرش هم خورده، زیر سایه درختش هم نشسته. بله اجازه بدید پیداش بکنم. ولا عرش علیه، قهرن دیگه چون عیبی در کار نیست عرشی هم نیست. ولعل وجهه، و شاید وجه این که علامه فرموده از حق و رد دارد، ان الممنوع هو رده معیوبا، اون چه که ممنوع بود رد معیوب بود. اون هم چرا رد ممنوع بود؟ نه به خاطر نس و نه به خاطر اجماع. اصلا رد و عرش را لا ضرر اثبات میکرد و اینجا ضرری در کار نیست. لعجل تضرر البایع، به خاطر این که بایع متضرر میشد رد معیوب جایز نبود، و به خاطر این که مشتری ضامن این عیب بود رد معیوب جایز نبود، و زمان المشتری لما یحدث، برای اون عیبی که حادث می شد. و قد انتفی الامران، هم زمان مشتری منتفی شد چون عیبی نیست، و هم ضرر بایع منتفی شد چون دیگه اون عین ناقص نیست. ولو رضی البایع بردهی مجبورن بالعرش او غیر مجبورن، این که ما میگیم حق و رد ساقط است در وقتی است که بایع راضی به رد نباشه، و الا اگر بایع راضی به رد شد چه مجبورن بالعرش، بگه عرش عیب باید بدی، یا غیر مجبورن یا مجانن بخواد اون معیوب را بپذیره، اینجا جاز رد کمافت دروس و غیر دروس. چرا؟ برای این که سقوط و رد لحق البایع بوده، وقتی خود بایع راضی شد خب قبول کنه دیگه. لأن عدم الجواز لحق البایع، برای رعایت بایع بود گفتیم حق الرد ساقطه، و الا اگر رعایت حق بایع نبود، فمقتضا قاعدت خیار الفسخ، مقتضای قاعده خیار فسخ این بود که مطلقا حق الفسخ برای مشتری ثابت باشه، چون سبب الفسخ عیب قدیم بود، عیب قدیم هم که الان به قوت خودش باقی است، پس حق الفسخ باقی است. منتها در مقابل این عیب جدید به بایع چی میپردازه؟ عرش میپردازه. عدم و سقوطهی به حدوث العیب، غایت الامر ثبوت و قیمت العیب، قیمت عیب رو باید به بایع بپردازه. و انما منع من الرد، چرا از رد ممنوع شد؟ قاعده میگفت نباید حق الرد ساقط باشه، ولی چرا رد ممنوع شد؟ لنس، یکی به خاطر مرسله جمیل و یکی هم به خاطر اجماعی که ابن زهره نقل فرمود و یکی هم به خاطر ضرر. اگر فتوای علامه را در تحریر پذیرفتیم که بیاییم بگیم حق و رد به خاطر تضرر، نه به خاطر اجماع و به خاطر عشوت که روایت جمیل اول ضرر. و من ما ذکرنا یعلم، تا اینجا که ما گفتیم مشخص شد عرشی را که مشتری می پردازد با عرشی را که بایع می پرداخت با هم تفاوت داره. عرش بایع سرچشمه می گیرد از زمان معاملی، ولی عرشی را که مشتری می پردازد سرچشمه می گیرد از زمان الید. دقت فرمودید. و مما ذکرنا یعلم ان المراد بالعرش الذی یغرمه المشتری اندر رد، اون عرشی را که مشتری اندر رد قرامتشو میکشه و میپردازد قیمت العیب است، قیمت واقعی عیبه. لل عرش الذی یغرمه البایع للمشتری، نه اون عرشی را که بایع به مشتری میپرداخت اند عدم رد، وقتی مشتری جنس را رد نمی کرد به بایه، بایه عرش می پرداخت دیگه. این عرش غیر از اون عرش است. فرقش چیست که غیر از اوست؟ لأن العیب القدیم، عیب قدیم که به عهده بایه بود، از چه باب به عهده بایه بود؟ از باب زمان معاملی. اما اینجا مشتری از چه باب عهده داره؟ از باب زمان الید، که فرقش هم عرض کردیم دیگه. لأن العیب القدیم مضمون به زمان المعاوضه و العیب الحادث مضمون به زمان الید. ثم ان صریح المبسوط، مرحوم شیخ در مبسوط تصریح فرموده انه لو رضی البایع به اخذهی معیوبن، اگر بایع راضی شد به قبول معیوب لم یجز مطالبته بالعرش، دیگه حق مطالبه عرش نداره. عرش مال جایی است که ردی در کار نباشه، رد که انجام گرفت عرش ساقطه. لم یجز مطالبت البایع المشتری بالعرش. و هازا، و این صریح فتوای شیخ احد المواضع التي اشرنا في اول المساله، در اول مساله یادتون هست دیگه، گفتیم ظهور العیب سبب للرد والعرش، اما ردش روایات داشتیم، اجماع داشتیم، شهرت داشتیم، اما عرش فقط رو گفتن دلیلی برش نداریم الا بعض روایات که داشت در جایی که تلف شده باشه و رد ممکن نباشه. اما به روایاتم که مراجعه کردیم بعض روایات اطلاق داشت دیگه، شامل میشد جایی را که رد ممکن باشه یا رد ممکن نباشه. این بحثایی که گذشت. و هازا احد المواضع التي اشرنا فی اول المساله الى تصریح الشیخ فیها به ان العرش مشروط بالیأس من الرد، اما این صریح رو ینافیه اطلاق الاخبار به اخذ العرش، اخبار اخذ عرش بعضیش اطلاق داره، امکان الرد رو هم شامل میشه. تنبیه ظاهر و تذکرت ود دروس، یا ظاهر و تذکرت فت دروس، دروس از ظاهر تذکره نقل کرده یا ود درو. کدوم که ود دروسه؟ ود اون درسته. ظاهر و تذکرت ود دروس ان من العیب المانع من الرد بالعیب القدیم، عیب حادثی که مانع رد به عیب قدیمه که نمیگذارد ما جنس را به خاطر عیب قدیم رد بکنیم، یکی از اون عیبهای مانع حادث تبعض و صفقه علی البایع، صفقه بر بایع متبعض بشه و همه متاع را تحویل بایع ندهن بلکه بعضیش رو بدن. و توضیح الکلام فی فروع هذه المسئله، توضیح بحث در فروع تبعض صفقه از این راهه که تعددی که موجب تبعض است گاهی مربوط است به سمن، سمن متعدده، گاهی مسمن متعدده، گاهی بایع متعدده، گاهی مشتری متعدده. حالا برخی از اینا میخوان از حقشون استفاده کنن. عرشبت که ان تعدد المتصور و فیه تبعض، تعددی که درش تبعض تصویر داره، اما فی احد الاوزن، یا این تعدد در سمن است یا در مسمن، و اما فی البایع، یا تعدد در بایع دو نفر یک متاع را می فروشند، و اما فی المشتری، یا دو نفر یک متاع رو می خرند. فرقی نمی کنه، همینقدر که کل متاع به بایع بر نگشت، اینجا عرشبت که می تواند بایع زیر بار قبول نره. فل اول، جایی که تعدد در عوضین باشه، کما از اشترا شیئن واحدا، اگر یک چیز را بخرد، یک کتاب را، یا جلد اول و جلد دوم مکاسب را بخرد، اما مجموعاً به یک قیمت، به ثمن واحد، من بای واحد، فظهر بعضه معیبا، جلد دوم معیوب از کار در بیاد، یا همون یک جلد بعضیش معیوب از کار در بیاد، و کذا لو با اشیعا، کتاب را بفروشد مثلا به لباس و اون لباس معیوب از کار در بیاد، و کذا لو با شیئن به ثمن فظهر بعض الثمن معیبا، بعض ثمن معیب باشه، حالا چه ثمن متعدد باشه بعضیش معیب باشه، چه ثمن واحد حقیقی باشه و بعضیش معیب باشه، فرقی نمی کنه. این مال جایی که تعدد در عوضین، و ثانی که تعدد در بایع باشه، کما ازا با اسنان من واحدن، بفروشند دو نفر من واحدن، این من به معنای باس، دو نفر به یک نفر جنسی را بفروشند، جنس واحدی را، فظهر معیبن، اون جنس معیوب از کار در بیاد، و اراد المشتری ان یرد علی احدهما نصیبه، بخواد سهم یکی را رد بکنه، خب اون یکی فروشنده میتوند قبول نکنه، بگد که ما یک چیز فروخته بودیم، نصفه ای که نفروخته بودیم دیگه، دون الاخر. و ثالث که تعدد در مشتری باشه، کما از اشترا اسنان من واحد شیئن فظهر معیبا، بعد اون شی معیب از کار در بیاد، معیوب از کار در بیاد، فختار احدهما رد، یکی از خریدارها میخواد رد بکنه، دون الاخر اون دیگری نمیخواد رد بکنه، بایع میتواند از قبول خودداری بکنه. پس یک این بود که دو نفر بیان جنسی را بخرن، گاهی هم میشود مشتری متعدد باشه در حالی که واحد بوده، یک نفر جنسی را بخرن و بعد معیوب از کار در بیاد و از حقش استفاده نکرده بمیرد و این حق الخیارش منتقل بشود به دو وارث. باز اینجا مشتری ها چی هستن؟ متعدد هستن. و الحق بذلک، و ملحق شده است به مشتری متعدد، الوارثان لمشتری واحد، وارث یک مشتری، اون مشتری واحدی که جنس معیب را خریده بود. و اما تعدد فی سمن، اما اگر سمن واقعا متعدد بود، در واقع بنده آمدم و این کتاب را فروختم به شما در مقابل این فرش، این فرش مستقل بود و این عبا، این عبا خودش مستقله، این فرش هم خودش مستقله. خب اینجا ولو صورتن یک معامله هست، اما در واقع سمن که متعدد بود، در واقع ما چند تا معامله انجام دادیم؟ دو تا معامله. اینجا اگر یکی از این دو تا سمنها معیوب از کار در آمد، حق و رد ثابته، چون کل واحد از اینها سمن مستقله. و اما تعدد فی سمن، اگر سمن متعدد بود، به ان یشتری شیئا واحدا بعضه به سمن، نصفش را به کتاب و نصفش را به فع به عبا به سمن و بعضه الاخر به سمن آخر، فلا اشکال فی کون هازا عقدن، ولو صورتن یک عقده، اما در واقع اینا چند تا عقد هستن؟ دو تا عقد هستن. پس بنابراین تعدد را کجا ما تصویر کردیم علما برای تبعض صفقه؟ تعدد را یکی تعدد در مسمن، یکی تعدد در بایه، یکی تعدد در مشتری، اما تعدد در سمن را نتونستیم تصویر بکنیم به جوری که تبعض صفقه باشه. عرض می شود که فل اول بله، و اما تعدد فی سمن فلا اشکال فی کون هازا عقدین ولا اشکال فی جواز تفریق بینهما. اما الاول که سمن یا مسمن متعدد باشه، یعنی مسمن متعدد باشه، اما الاول فالمعروف انه لا یجوز التبعیض فی، تبعیض جایز نیست، من حیث الرد اش فقط میتونه بگیره، بله ظاهر المصرح بهی فی کلمات بعضن الاجماع علیه، لان المردود، برای اینکه این چیزی را که رد میکند از دو حال خارج نیست، یا بعض مشاع مبیعه یا این که جزء معین از مبیعه، یعنی گاهی دو تا جلد کتاب را آمده از فروخته است و الان میخواد یک جلدش را رد بکنه، این یکی معین، یا این که نه میخواد نسبت به جزء مشاع عرشود که تبعیض قائل بشه، هر کدام باشد مسمن را تحویل نداده، وقتی باید زیر بار برود که کل مسمن را تحویل بگیره، لأن المردود اون چرا که میخواهد رد بکند، این بعضی که میخواهد رد بشود، ان کان جزءا مشاعا من المبیع الواحد فهو ناقص، قهرن این ناقص دیگه، باعث نقص میشود دیگه. چرا نقص پیدا میشه؟ برای اینکه این آقا تا اون ساعت مثلا با حسن آقا شریک بود، از حالا میخواد با کی شریک بشه؟ با... یا تا حالا خودش مالک این مال بود، وقتی بعضیش را قبول کرد و بعدش پیش اون آقا شد، میشوند با همچی شریک، فرقی نمی کنه دیگه. فهو ناقص من حیث حدوث شرکه و انکان معینا، و اگر اون مردود جزء مشاع نباشه، جزء معین باشه، جلد ثانی مکاسب باشه، فهو ناقص، بازم ناقصه، من حیث و حدوث تفریق، دو تا جلد مکاسب را صاحبش بود، الان صاحب جلد دوم میشه نه جلد اول، من حیث و تفریق فیه، و کل من هما نقصون، تفریق نقصه، شرکت نقصه، و کل من هما نقصون که یوجب الخیار، که اگر در غیر اینجا بود نقص باعث خیار میشد برای بایه، میگفت صفقه من متبعض شده و من خیار تبعض چی دارم؟ صفقه دارم دیگه. یوجب الخیار لو حدث فی المبیع الثانی فهو اولا بالمن، همین نقص اولاس به منع از رد، من نسیان دابت لته، شما وقتی حیوان مثلا الاغ یا گاو آسیا کردن فراموشش میشد، سابقا روز 10 فرسخ دور خودش میچرخید و سرش هم گیج نمیرفت، الان دیگه یادش رفته از دور خودش به چرخه، همینطور هرچی هم بزنید حرکت نمیکنه. اونجا را گفتید نسیان و عرشبت که داب بتل تن ایبون، اینجا که واقعا شرکتی پیدا شده است یا تفریق بین المتاعین حاصل شده، به طریق اولا باید حق و رد ساقط باشه. فهوه این نقص اینجا اولاس به منع از رد من نسیان داب به اته و هاز از زرر، این ضرری که متوجه آقای بایع می شود، اگرچه این ضرر به حسب قاعده ممکن الجبرانه، چه جوری جبران بشه؟ با خیار فسخ. ولی میگیم خیار فسخ برای بایع نیست، چون خیار فسخ در جایی است که مشتری اون متاع رو نخواد. وقتی مشتری اون جنس سالم را خواست، به چه دلیل این آقا بیاد ردش بکنه دیگه؟ پس بنابراین نمیتونیم با خیار الفسخ بایع هم جبران بکنیم ضرر بایع را، چون برای بایع اینجا خیاری ثابت نیست، چون ممکنه مشتری به اون تیکه سالمش راضی باشه. و اما عرشبت که و این امکن جبره، اگر چه می شود ضرر بایع جبران بشود به خیار البایع، نظیر ما اذا کان بعض صفقت حیوانن فرده المشتری به خیار ثلاثه، وقتی مشتری نسبت به حیوان حق الخیارش را استفاده کرد و فسخ کرد، بایع هم میتوند نسبت به کل معامله استفاده بکند، الا اینکه در اینجا این کار باعث ضرر مشتری است، چون مشتری نسبت به اون جنس سالم راضی شده و معامله نسبت به او عیبی نداره، اگر بخواهیم ازش بگیریم باعث تضررش میشه. الا انه یوجب الضرر علی المشتری، چرا؟ از قد یتعلق و قرضه به امساک الجزء صحیح، چون دلش میخواد که اون جلد اول مکاسب که صحیح هست پیشش باشه. پس از اول بگید حق و ردش ساقطه، نه حق و رد را نسبت به جزء ناقص ثابت بکنید. اگر حق و رد نسبت به جزء ناقص ثابت شد، پس جزء کامل باید مال خودش باشه، حق خودش باشه، بایه بیاد از چنگش بگیره تضرر حاصل میشه. پس از اول میگیم برای مشتری حق و ردی در کار نیست، یا باید به کل این دوتا راضی باشه یا کل این دو را رد بکنه. و الا اگر تبعیض قائل شدید و بخواهید جبران بکنید با خیار بایه، این در واقع کار لغوی کردید دیگه. از اون طرف گفتید معامله نسبت به اون جلد اول سالم صحیح، بعدن برای بایع حقی قائل شدید که همون جلد سالم مکاسب رو هم از چنگال مشتری بیاره بیرون، و این دوتا با هم قابل جمع نیست. چرا؟ از قد یتعلق و قرض المشتری به امساک الجزء صحیح و یدل علیه النص المانع ان الرد بخیاطت صوب و سبق، که میخواهید بسمون باشه. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.